پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن آی پن بزن آی پن بزن آهنگر و مسگر و همونی بقالی و بزازی و سرمونی زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها همشون دوره هم داشتن یه روایت وصفی زیبا پر از حکایت وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون اوصافی از دخل و خرجشون نه برگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف و اصناف
به نام خداوند روزی رسان خداوند گندم خداوند نان درود حسن فرازمند به شما یک یک عزیزان جان 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 اگه روزی دلتون خواست و هوس کرد که به یکی از حمام‌های قدیمی یا همون گرمابه‌های قدیمی شهرتون که هنوز درش بازه برین پیشنهاد میکنم که حکایات امروزی رو که درباره دلاک‌های گرمابه‌های قدیمی براتون نقل میکنم رو دقت کنید و گوش کنید که ببینید که صاحبان این حرفه‌ها چقدر مغموم و مظلوم بودن تپتکی‌ها که حالا جای خودشون رو دادن به یه سری آدم ها به نام ببخشید ماساژور که این روزها کار کاسبیشون هم مثل این که بدک نیست البته من بعدن به مشغله و شغل ماساژوری هم خواهم پرداخت و انشالله خدمت اونا هم خواهم رسید ولی من خودم هر وقت از جلوی تنها حمام عمومی شهر ره تو ابتدای جاده قم میرسم بعد از پاساژ میدون شهر ری از اونجا که رد میشم که خودم رو به ایستگاه مترو شهر ری برسونم یاد این صفت با مرام و با معرفت گرمابه‌های قدیم میفتم که با دریافت کردن 2 ریال یا 3 ریال که بعدها شد 2 تومن یا 3 تومن و 5 تومن چه ماساژهای جالبی به ما مراجعه کنندگان این گرمابه های عمومی میدادن طوری که وقتی شخصی از حمام بیرون میومد انگار تازه از مادر متولد شده و هیچ آرزه جسمی و روحی نبود و معلوم نبود که دلاک های اون روزگار با اونها چه میکردن که تمام خستگی های جسمی و روحی اونها در یک حمام رفتن برطرف میشد.
خشک آخی یا اول فرسان این خیلی ناگهانی بودا یه گرچی صدا دادا چی بود کستگی آدم دارم میره آخ چه قله جایی داره میشکن
جونم براتون بگه که میخوام برم سراغ تاریخچه دلاکی در ایران که یک حکایت واقعا خوندنی و شنیدنیه و بذارید همینجا براتون بگم که درباره این شغل قدیمی تحقیقات قشنگی انجام شده که توی کتابی هست که از سوی دبیرخانه تدوین دانشنامه تاریخ پزشکی اسلام و ایران و با همکاری منشور رسمیه و به کوشش آقای دکتر یوسف بیک باباپور منتشر شده که منبع جالبی است و نکات خوبی درباره شغل دلاکی در دوران گذشته و امروز داره و قابل استناد برای هر کسی میتونه باشه. این کتاب توی کتابخانه عمومی پارک شهر هست و میتونید بهش مراجعه کنید. توی این کتاب صحبتهایی شده از مسئله ماساژ در طب سنتی و چینی که تاریخ این گونه ماساژ به قبل از میلاد برمیگرده و از همان زمان هم این ماساژ در ایران با عنوان دلاکی و ماساژ برای اعضای بدن محسوب می شده و در کشورهای مصر باستان و یونانیان و رومیان هم رواج داشته و از اون به عنوان یک هنر و یک مثلا هنر شفابخش باستانی یاد شده که موجب آرامش و تسکین دردهای عصبی و گرفتگیهای عضلانی میشه. اسنادی در این کتاب هست که نشون میده در ایران باستان دلاکی به عنوان یک شغل رسمی محسوب میشده و در حمام‌های قدیمی کسانی بودند که در ازای یک دستمزد اندک به این کار مشغول بودند. مؤلف اصلی این کتاب حاج محمد کریم ابن ابراهیم است. به نقل از کربلایی رضای سلمانی این کتاب رو تعریف کرده. صاحب این کتاب که خدمتتون عرض کردم توی این کتاب تمام آداب حمام رفتن از قبیله ناخون گرفتن، حجامت، زارو انداختن، تیغ انداختن، مشتمال کردن، سرتراشیدن، دندون کشیدن، بهداشت لنگ و اون چی که یک دلاک باید بدونه رو به آسونی و در 10 باب آورده که خیلی خوندنیه که همه این کارا رو که خدمتتون عرض کردم از وظایف اصلی دلاک ها بوده. یعنی چی؟ میخوام بهتون بگم که دلاک های قدیم دندون کش هم بودن، کار جامعه دندون پزشکی امروز انجام می دادن. دلاک ها چیکار می کردن؟ سرم می تراشیدن، یعنی کار سلمونی های امروز هم می کردن. دلاک ها چیکار می کردن؟ ناخونم می گرفتن. دلاک ها چیکار می کردن؟ حجامت هم می کردن. دلاک ها چیکار می کردن؟ بهداشت لنگ رو هم به عهده داشتن، یعنی لنگ ها رو باید اونا می تونستن بشورن که چرک نباشه و کثیف نباشه و خوب شده و تمیز شده باشه. و خلاصه این وظایف اصلی تمام دلاک ها بوده که در جای خودش خیلی جالب و شنیدنی و خوندنیه. یادش به خیر اون موقع ها که پدرمون ما 3-4 تا برادر رو صبحای جمعه صبح زود ور می داشت و می برد حمام عمومی روستای کهریزک که در شمال شهر ورامین بود. البته اون موقع ها پدرمون خودش ما رو مثلا می شست و شستشون می داد و لیفت می زد و چرک می کرد و ما رو ماساژ می داد، ولی ما تون حمام ها انواع ماساژ ها و مشتمال ها رو با چشم خودمون دیدیم که چجوری اینها رو ماساژ می دند و مشتمال می دند و چجوری صدا می کنند که خوش 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 که طرف کارگر داخل سربینه برای اون شخص دوتا خوش می آورد که اون دوتا خوش رو دور شخص مشتمال شده می دفعستند و می فرستادنش به سربینه که لباساشو تنش کنه و خودشو خوش کنه. اونم براتون بگه که دلاک می دوید و یه لنگ خشک جلوی نیوتنه مشتری می گرفت و روش اون بر می کرد و می گفت یا الله یا الله یا الله، یعنی مشتری خودش رو می خواست که چکا کنه، از حموم خارج کنه و بیاره کجا؟ توی سربینه یا توی رختکن. و شخصی که می خواست از حمام خارج بشه باید پاشو میذاشت توی چاله پر آبی که سر راهش بود و اون چاله معمولا آبش آب سرد بود و میرفت سراغ بخچه و لباس. اینجا بود که دلاک فکر میکرد که الان مشتری مخصوص او به نوشیدنی خنک احتیاج داره. اون موقع ها من یادمه یک کانادا درای خنک 5 ریال بود به مشتری خودش میرسوند و اونو سورپرایز میکرد. البته این 5 ریال رو روی مزه حمومش حساب میکرد و وقتی مشتری برای حساب سمت حمومی میرفت ازش میپرسیدن چی داشتی و اون میگفت یک کیسه مشتمال لیف صابون خوش و کانادا درای و حمامی جمع میداد مثلا میشد 18,000 یا 18 ریال که مطابق نرخی بود که شهرداری بالای سر حمومی نصب کرده بود. خدمت شما عزیزان عارضم که با همه این احوالی که خدمتتون عرض کردم دلاکی رو در اون روزگار همون شغل سلمونی میدونستن و این هم عرض کنم که کلمه دلاک یک کلمه عربیه و از کلمه دلک یا تدلیک یا ریشه دلکه ساخته شده که معنی مالیدن چیزی و خمیر کردن آرد و مشتمال دادن به اون رو معنی رو میرسونه و به شخصی که عملیات مالیدن و مشتمال رو انجام میده رو میگفتن دلاک و قدیما بهشون میگفتن پیشور دلاکی و در لغتنامه مرحوم علی اکبر دهخدا هم معادل تنمالنده آمده و در دیگر لغتنامه ها هم تقریبا همین معنی رو ذکر کردن. البته در برخی زبون ها و گویش ها این کلمه دلاک رو یه چیز دیگه صدا می زنن، مثلا در سنندج و لورهای لورستان بهش میگن ایازی، اهالی دریجان و برخی شهرها بهش میگن کیسه کش و در اکثر فرهنگ‌های رایج کشورمون همون صفت و حرفه دلاکی رو به اونا نسبت دادن. نویسنده کتاب معالم الغربت یا آیین شهرنشینی یادآوری کرده که دلاک باید سبک و خوشندام و آشنا به کار خودش باشه و در نوبت کار خودش چیزهای از قبیل پیاز و سیر و گندابه و اینجور چیزا یا همون تره رو قدیم میگفتن گندابه، اینجور چیزا رو نخوره تا با بوی بد دهان خودش باعث آزار اون شخصی که داره مشتمالش میده نشه. تو این کتاب همچنین به دلاک سفارش شده که بچه را بجز اجازه ولیش نباید سرش بتراشه و موشو نباید به اصطلاح آرایش بکنه مگه اینکه پدرش یا ولیش اجازه بده که سر بچه رو بتراشه در حمام یا در بیرون از حمام. معمولا هم اینطوری بوده که دلاک ها اول اونایی که میخواستن سلمونی کنن رو در خارج از حمام اینها رو سراشون رو میتراشیدن، موهاشون رو از بدنشون رو از لباساشون دور میکردن، بعد به اونها میگفتن که حالا بیان خودشون رو بتکنن و وارد حمام یا حمام عمومی بشن. جونم براتون بگه که ظاهرن دلداک ها یک اسم دارند و چند شغل انجام میدادن و کارهایی که با نظافت مردم سرکار داشته توسط دلداک ها تو حموم یا بیرون از حموم ها انجام می شده و در حموم ها او را اوستا صدا می کردن یا می گفتن اوستا حمومی صدا می کردن. و چنانچه نویسنده کتاب یا رساله دلاکیه نوشته و فصلی رو به این موضوع اختصاص داده در اهمیت شغل دلاک در حمام نوشته که دلاک ها مشتمال را از بالای بدن شروع می کنند و به نوک پا می رسونند و برای مشتریان خاص هم یک لنگ خشک علاوه بر لنگ خودشان می گذاشتن و یه لنگ هم روی چنبره می کردن روی زمین می ذاشتن که مشتری سرش رو روی لنگ بذاره و هنگام دراز کشیدن سرش درد نگیره روی کف حمام. در کتاب اسرار توحید هم از دلاک ها با عنوان رسم قایمان گرمابه یاد شده و در یکی از داستان های این کتاب آمده است که روزی ابوالسعید ابوالخیر به گرمابه می رود، یکی از دلاکان ضمن آن که پشت او را کیسه کشیده شوخ یعنی چرک بدن فرد رو که بهش می گفتن شوخ رو به بازوی شیخ ابوالسعید ابوالخیر جمع می کرده تا شیخ اون چرک هایی رو که مثل لوله کرده رو ببینه که دلاک برای او چه کاری کرده است. و در همین حالت از شیخ ابوالسعید ابوالخیر میپرسه که ای شیخ، جوان مردی در چیست؟ شیخ هم پاسخ میداد جوان مردی در آن است که شوخ مرد را پیش روی او نیاوری. شوخ یعنی همون چرکایی که از بدنش میگیری. قدیم ها به چرک بدن میگفتن شوخ. یکی از وظایف دلاک ها در ایام گذشته و حتی امروز رایج بوده که صابون زدن و دیفس کشیدن روی مشتری ها رو باید انجام میداده. و برای این کار ضمن صابون زدن به سر کله و بدن او درون لیف فوت میکرده، میدمیده تا کف بیشتری جمع بشه از لیف بزنه بیرون و اون کف ها رو به سر و کله مشتری میمالیده. شاید شبیه این صحنه ها رو در برخی از فیلم های فارسی هم دیده باشید، مثل فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی. و یادتون باشه که وقتی قهرمان فیلم یعنی قیصر میرفت در حمام، صحنه های لیف زدن دلاک ها به سر و روی مشتری های حمام عمومی رو دید.
سلام علیکم قیصر خانم.
سلام.
اینو هم بگم که اگه توی یه حمام دو تا یا سه تا دلاک وجود داشت، اونها مراعات حال همدیگر رو میکردن و مشتری های همدیگر رو نمیشستن و به اصطلاح امروزی ها بر نمیزدن. مگه اینکه این دلاک ها مثلا مریض بودن، نتونستن بودن یا غایب بودن و نتونستن بودن به حمام بیان، در اون صورت مشتری هم از رفیق خودش اجازه میگرفت، میگفت که تو مشتری رفیقمی، ولی اون امروز نیومده، مثلا از خلاق دلاک امروز نیست، اجازه هست بشورمت؟ و اون میگفت یا حق، یعنی بشور، مسئله ای نیست. دلاکان برای خودشون عادات و وسایل جالبی داشتن. مرحوم استاد جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته ابزار کارهای دلاکان کف دست و بافته از پشم مانند گریم نازک و یا جاجیم بوده است و دلاک ها مقید بودند که این کیسه ها را قبل از مصرف برای این که نرم تر شود روی شعله آتش می گرفتند که نرم بشن و کز می دادند و در آب گرم هم می مالیدند که میکروبی یا زائده‌ای به اونها نچسبیده باشه. خب عزیزای من، این هم کاویت و وصف حال جماعت دلاک که از قدیم دارای این شغل یا چند شغل آبرومندانه در یک جا بودند و حالا هر کدوم از شغلهای خودشون به یک سنف دیگه واگذار کردند. و دل شغل دلاکی این روزها شغلهایی مثل ماساژوری، سلمونی یا همون آرایشگری، ختنه اطفال، حجامت، دندونکشی در جامعه رواج پیدا کرده که هر کدومشون دارای یک صنعت محترم و پرطرفدار هستن، مخصوصا سلمونی ها و دندانپزشکی ها. تا اوقات خوش دیگه و حکایات و اوصاف یک حرفه دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. اول ایمنی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با ما همراهی در یکی دیگر از برنامه‌های اول ایمنی. گاهی بعضی رفتارها در محیط کار اونقدر عادی و تکراری میشن که دیگه کسی به پیامدهاشون فکر نمیکنه. یکی از این رفتارها شوخی کردن حین کاره. رفتاری که ممکنه در یک محیط صنعتی نتیجه کاملا غیر قابل پیش بینی داشته باشه. در این برنامه همراهیم با آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد محترم دانشگاه و از متخصصان حوزه ایمنی و سلامت شغلی که درباره موضوع برنامه توضیحاتشون رو خواهیم شنید. آقای دکتر ثابت محمدی، بفرمایید چرا شوخی کردن در محیط‌های صنعتی و هنگام کار با تجهیزات میتونه به یک حادثه جدی و حتی مرگبار تبدیل بشه؟
ببینید، محیط صنعت محیط خونسا و بی‌خطر نیست. ما با دستگاه‌های سر و کار داریم که دارای قطعات متحرک، لبه‌های برنده، انرژی الکتریکی و مکانیکی هستند و سرعت دستگاه‌ها بعضن بالا هست. در چنین فضایی کوچکترین برهم خوردن تمرکز یا یک واکنش ناگهانی بدن میتونه فرد رو وارد محدوده خطر کنه. شوخی معمولا با عنصر غافلگیری همراه هست، یعنی فرد بدون آمادگی ذهنی دچار ترس یا واکنش ناگهانی میشه. همین واکنش ناگهانی ممکن هست باعث لغزش، پرش، برخورد با دستگاه یا گیر افتادن در قسمت‌های متحرک دستگاه بشه و یک حادثه بزرگ و جبران ناپذیر به وجود بیاره. ما این باور رو داریم که حادثه فقط چند ثانیه طول می‌کشه، اما پیامد این حادثه ممکن است برای همیشه باقی بمونه.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر، تو محیط کار معمولاً هستند کسانی که دنبال شوخی کردن و سر به سر گذاشتن با دیگر همکارانشونن و مطمئناً قصد آسیب زدن به دیگران رو هم ندارن. پس چرا نتیجه میتونه تا این حد فاجعه بار باشه؟
در اغلب موارد نیت افراد خندیدن و ایجاد لحظه‌ای نشاط هست، اما مشکل اینجاست که ما معمولاً بهترین حالت رو تصور می‌کنیم، نه بدترین حالت رو. هیچ کس هنگام شوخی فکر نمی‌کنه که ممکنه همکارش در دستگاه گرفتار بشه یا جانش رو از دست بده، اما حادثه زمانی رخ میده که فرایند از کنترل خارج میشه. وقتی واکنش بدن غیر قابل پیش بینی باشه، دیگه مسیر اتفاق در اختیار ما نیست. شما قصد داشتید که زیر پای دوستتون رو لغزنده کنید که سر بخوره و سقوط کنه روی زمین و به قول خودتون بهش بخندید. این سقوط هم اتفاق میفته، اما در حین سقوط سر اون فرد برخورد میکنه با زمین یا یه شیء سخت و دچار ضربه مغزی میشه و فوت میکنه. پس هیچ وقت تصور نمیکنیم که شوخی من باعث آسیب برای همکارم میشه، ولی اتفاق دیگه ای میفته و یه عمر هم باید درگیر عواقب این شوخی باشیم. از طرفی در محیط کار مسئولیت حقوقی هم مطرح است. اگر شوخی باعث مرگ یا جراحت بشه، موضوع از یه رفتار دوستانه خارج میشه و وارد حوزه قضایی میشه با اتهاماتی مثل قتل غیرعمد یا صدمات غیرعمد. پشیمانی بعد از حادثه هم نه جان از دست رفته رو برمیگردونه و نه آثار روحی و حقوقی رو جبران میکنه.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
خب حالا برای این که چنین اتفاقاتی تکرار نشه چه باید کرد؟ آیا واقعا باید شوخی رو به طور کامل از محیط کار کنار گذاشت، حذفش کرد؟
شوخی به خودی خود بخش از روابط اجتماعی هست و میتونه فضای کار رو صمیمی‌تر کنه، اما حد و مرز داره. اصل اول اینه در حین انجام کار به ویژه کنار تجهیزات فعال شوخی مطلقاً ممنوع هست. دوم این که قبل از هر رفتار یه سوال از خودمون بپرسیم. اگر طرف مقابل واکنش شدید نشون بده، بدترین اتفاق ممکن چی هست؟ آیا ممکن هست سقوط کنه؟ با دستگاه برخورد میکنه؟ دچار سوختگی یا گیر افتادگی میشه؟ وقتی بدترین سناریو رو تصور کنیم، معمولاً تصمیم عاقلانه تری میگیریم. برای ایجاد یک نشاط راه‌های بی‌خطرتری هم وجود داره. گفتگو، برنامه‌های گروهی بعد از کار یا شوخی‌هایی که هیچ عنصر غافلگیری خطرناک در اونها وجود نداره. عزیزان، یادمون باشه صنعت جای آزمون و خطای رفتاری نیست و لطفاً ایمنی رو رعایت کنیم و بهش احترام بگذاریم.
سال سابقه بیمه دارم. جرثقه صداش نامیزون باشه میفهمم به چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه‌ای هم تهیه نکردم بفرستن سازمان.
بعد از روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری بر دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و